کرده، در فینال با نتیجه 2-0 قرقیزستان را شکست داد و قهرمان این رقابت‌های بین‌المللی شد. واکنش جالب بازیکن تاجیکستانی به حمله رژیم صهیونیستی. آمادانی کمالوف، بازیکن تاجیکستانی تیم گلگوهر سیرجان، با کنار هم قرار دادن پرچم ایران و کشورش به حمله رژیم صهیونیستی به ایران واکنش نشان داد و با مردم ایران همدلی کرد. محمد نعیموف، بوکسور تاجیک، بار دیگر در لیگ مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی موسوم به UFC حضور یافت. حریف محمد این بار ورزشکاری از اتریش بود که توانست بر او غلبه کند. این 13th پیروزی محمد نعیموف 30 ساله است. نعیموف 3 باخت هم در کارنامه دارد. محمد نعیموف 30 ساله اولین حضور خود در مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی را در سال 2018 تجربه کرد و از آن زمان تا کنون 16 بار وارد 8 ضلعی شده و 13 بار پیروز شده که 8 تای آن با ناک‌اوت همراه بوده است. ورزشکاران تاجیک در رده‌بندی انفرادی در مسابقات قهرمانی جودو جهان در مجارستان 3 مدال کسب کردند. همچنین تیمور رحیموف تاجیکستانی در مسابقات قهرمانی جودو جهان 2025 مدال برنز کسب کرد. رحیموف در مبارزه برای کسب مدال برنز حریف آذربایجانی خودش رو شکست داد. در این رقابت‌ها امام علی نور علی مدال نقره مسابقات جهانی را کسب کرد و عبید جبوف توانست مدال برنز را کسب کند. مسابقات قهرمانی جودو جهان 2025 از 13 تا 20 ژوئن در بوداپست مجارستان برگزار شد. مسابقه تیم‌های استقلال شهر دوشنبه و خوجند در قالب 12th دوره لیگ برتر تاجیکستان به پایان رسید. دیدار این تیم‌ها در ورزشگاه 20th سالگرد استقلال تاجیکستان در خوجند برگزار شد و با نتیجه 1-0 به نفع خوجند پایان یافت. تنها گل این مسابقه را پاول کومالافه، مهاجم نیجریه خوجند، در دقیقه 11 به ثمر رساند. این دومین شکست استقلال دوشنبه در این فصل از لیگ برتر فوتبال تاجیکستان است. مسابقات قهرمانی جودو جهان در بوداپست مجارستان در وزن 57 کیلوگرم زنان و 73 کیلوگرم مردان برگزار شد. در روز سوم بهروز خواجه‌زاده و ابوبکر شیروف در وزن 73 کیلوگرم به مصاف رقیبان رفتند. بهروز خواجه‌زاده در دور اول با جودوکاری از هند مبارزه کرد و توانست حریف خودش رو شکست بده. در دور دوم خواجه‌زاده به مصاف جودوکار تونسی رفت و او را هم شکست داد و به مرحله 1/4 نهایی راه یافت. در مرحله 1/4 نهایی خواجه‌زاده به ورزشکار ژاپن باخت و از دور مسابقات حذف شد. در دور نهایی مرحله گروهی مسابقات قهرمانی زیر 20 سال فوتبال آسیای مرکزی در تاجیکستان، تیم زیر 18 سال تاجیکستان با تیم قرقیزستان به تساوی 1-1 رسید. به دلیل تفاضل گل بهتر، بازیکنان فوتبال قرقیزستان در گروه A اول شدند و در فینال مسابقات قهرمانی کافا 2025 بازی خواهند کرد. تیم زیر 18 سال تاجیکستان در مسابقه برای کسب مقام سوم به مصاف تیم ازبکستان خواهد رفت. این دیدار روز دوشنبه 16 ژوئن در ورزشگاه تورسون‌زاده و از ساعت 21 آغاز میشه. مسابقه فینال مسابقات قهرمانی جوانان کافا 2025 بین قرقیزستان و ایران روز سه‌شنبه 17 ژوئن در ورزشگاه مرکزی حصار ساعت 19 برگزار میشه. جودوکاران تاجیک 2 نشان در مسابقات قهرمانی جودو جهان در بوداپست کسب کردند. در این رقابت‌ها عبید دژبایوف در وزن 66 کیلوگرم به مقام سوم رسید. امام علی نور علی هم اولین مدال نقره را برای کشور تاجیکستان به ارمغان آورد. طبق اعلام برگزار کنندگان این رویداد، علاوه بر این پیروزی، امام علی نور علی 15,000 یورو و ژبوف 8,000 یورو دریافت خواهند کرد. قهرمان المپیک ایران مدال جهانیش رو به مجری رادیو تلویزیون ایران تقدیم کرد. جواد فروغی دارنده مدال طلای المپیک توکیو، ملی پوش تپانچه ایران، مدال جهانی خودش رو به سحر امامی مجری رادیو تلویزیون دولتی ایران تقدیم کرد. سحر امامی مجری خبر تلویزیون ایران در زمان حمله رژیم صهیونیستی به رادیو تلویزیون دولتی ایران شجاعانه به اجرای اخبار پرداخت. واکنش رونالدو به افزایش تنش‌های جهانی. کاپیتان تیم ملی پرتغال نارضایتیش رو از افزایش تنش‌ها در سطح جهان اعلام کرد. ستاره پرتغالی تیم النصر عربستان از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درخواست کرد برای ایجاد صلح در جهان تلاش کنه. به نوشته روزنامه اسپورت، کریستیانو رونالدو پیراهنش رو به همراه پیام و امضا برای ترامپ ارسال کرد. پیام رونالدو روی پیراهن هدیه‌ایش بازی برای صلح بود که نشان دهنده تمایلش برای برقراری صلح در جهان هست. در ادامه با خبرهایی از جهان فوتبال در خدمتتون هستیم. مذاکرات عربستانی ها با مسی جدیتر شد. صندوق سرمایه گذاری عربستان قصد داره به هر قیمتی زمینه حضور لیونل مسی، ابر اسطوره افسانه‌ای تاریخ فوتبال جهان رو در لیگ این کشور مهیا کنه. لیونل مسی ستاره بزرگی است که عربستانی ها به حضورش در لیگ این کشور حالا علاقه زیادی دارند. باشگاه الهلال سال 2023 برای جذب مسی رسما به این بازیکن پیشنهاد داد، به طوری که حاضر شد بالاترین دستمزد تاریخ این کشور را به این بازیکن اختصاص بده تا او راهی لیگ عربستان بشه. اما مسی به پیشنهاد وسوسه انگیز و نجومی عربستانی ها پاسخ منفی داد و تصمیم گرفت راهی سوپرلیگ ایالات متحده آمریکا بشه و پیراهن اینتر میامی رو بپوشه. عربستانی ها دست بردار مسی نشدند و بعد از 2 سال دوباره به دنبال عقد قرارداد با این اعجوبه بزرگ تاریخ فوتبال جهان هستند. در روزهای اخیر رسانه های عربستانی مذاکره با مسی رو تایید کردند. این بار روزنامه الکاس چاپ ریاض عربستان مدعی شد مذاکرات عربستانی ها با مسی جدی تر از قبل هم شده. ولید سعید روزنامه‌نگار سرشناس روزنامه الکاس در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی اکس توضیح داد مذاکرات با لیونل مسی برای انتقال به لیگ عربستان سعودی به طور جدی در حال پیگیریه. وینیسیوس جونیور در رئال مادرید موندنی شد. سران رئال مادرید تاریخ اعلام تمدید قرارداد ستاره برزیلی خودشون رو اعلام کردند. رسانه‌های اسپانیایی از تمدید قرارداد ستاره برزیلی رئال مادرید خبر دادند. بر این اساس وینیسیوس جونیور که قراردادش با کهکشانی‌ها در تابستان سال 2027 به پایان میرسه، در جمع کهکشانی‌ها باقی خواهد ماند. رئال مادرید با وینیسیوس بر سر تمدید قرارداد به توافق کامل رسیده و انتظار میره این قرارداد تا سال 2030 یا 2031 تمدید بشه و قرار است پس از جام باشگاه‌های جهان این موضوع به صورت رسمی اعلام و از اون رونمایی بشه. جام جهانی باشگاه‌ها، فلامینگو کامبک زد، چلسی تسلیم شد. تیم فوتبال فلامینگوی برزیل در ادامه رقابت‌های جام جهانی باشگاه‌های جهان برابر چلسی به پیروزی رسید. رقابت‌های جام جهانی باشگاه‌ها با برگزاری دیدار چلسی و فلامینگو در گروه دی و ساعت 22:30 دقیقه جمعه شب پیگیری شد. رویارویی فلامینگو و چلسی رویارویی دو تیم پیروز دور اول بود. دو تیم 3 امتیازی گروه دی که در این مسابقه برای دومین برد تلاش می‌کردند. در نهایت این فلامینگو بود که با نتیجه 3-1 چلسی رو شکست داد تا با 6 امتیاز در صدر جدول گروه دی قرار بگیره. چلسی هم با 3 امتیاز در رده دوم قرار داره. میلان در یک قدمی جذب ژاکا. میلان در حال آماده شدن برای نهایی کردن قرارداد گرانیت ژاکا، ستاره بایر لورکوزن. میلان در پنجره نقل و انتقالات تابستونی به دنبال خرید چندین بازیکن است. روسانری اخیراً ماسیمیلیانو آلگری رو به عنوان سرمربی جدیدش انتخاب کرده و او رو جایگزین سرجیو کونسساو پرتغالی کرده. گنیلو لونگو روزنامه‌نگار ایتالیایی اعلام کرد که ایگلی تاره مدیر ورزشی میلان برای بستن این قرارداد مهم با گرانیت ژاکا به آلمان سفر کرده. باشگاه میلان روی توانایی تاره برای انجام این کار و جذب گرانیت ژاکا حساب باز کرده. ژاکا بازیکن سابق آرسنال 2 فصل گذشته با لورکوزن بازی کرده و نقش مهمی در دستیابی به اولین عنوان قهرمانی بوندسلیگا در تاریخ این باشگاه ایفا کرده است. همچنین گزارش شده است لوکا مودریچ به شدت مورد توجه میلان قرار گرفته و سران این تیم ایتالیایی به دنبال به خدمت گرفتن او برای فصل جدید هستند. مودریچ سپتامبر پیش رو 40 ساله خواهد شد اما هنوز نمیخواهد فوتبال رو کنار بگذاره. در ادامه چند گزارش پیرامون اخبار ورزشی هفته میپردازیم. از آخرین وضعیت تمدید قرارداد اسماعیل کارتال سرمربی سرخ‌های پایتخت در گزارشی که میشنوید مطلع میشیم.
معمای کارتال گمان زنی ها پیرامونه نیمکته پرسپولیس. چه اتفاقی داره میفته؟ باشگاه پرسپولیس در فصل نقل و انتقالات خیلی سریع شروع کرد، نقل و انتقالاتش خیلی زود شروع کردش و هم هواداراش راضی بودن، هم به نسبت میشه گفت یکی از موفق ترین تیم ها بودش در نقل و انتقالات. آقای در درویش خیلی سریع شروع کردن و بازیکنانی که هواداران مد نظرشون بود دوست داشتن و البته آقای کارتال اون چهره سرمربی ترکیه باشگاه پرسپولیس مد نظرش بود شروع به جذب کردن کرد. بعد قرار بود یک اردوی خیلی مفصلی برگزار بشه، اردویی که در ترکیه قرار بود برگزار بشه برای باشگاه پرسپولیس. هفتم تیر ماه قرار بود این اردو برگزار بشه و باشگاه پرسپولیس بره اونجا در یک کمپ خیلی مجهز یک پیچ فصل مناسب رو داشته باشه، که حالا صحبتایی هم که بود خیلی زمان طولانی داشتیم پیچ فصل در موردش صحبت میشد، در مورد این اردو صحبت میشد و بازیکنانی که جذب میشد. اما چه اتفاقی افتاده؟ آقای کارتال حالا به واسطه شرایطی که پیش اومده و اینکه حالا پروازها الان انجام نمیشه، آقای کارتال که حضور ندارن در باشگاه پرسپولیس در حال حاضر، این اردو الان تکلیفش مشخص نیست و اونطوری که حالا خبرها الان حکایت از این داره که ممکنه کالا هفتم تیر ماه و چند روز آینده باشگاه پرسپولیس همین تمرینات خودش و پیش‌فصل خودش رو در تهران آغاز بکنه. و حالا اسامی متفاوتی هم مطرح میشه با نبودن آقای کارتال، مثلا کریم باقری و افرادی مثل آقای تارتار، که حالا آقای تارتار هم یه میشه گفتش که چالش و چلنج با باشگاه پرسپولیس داشتن سر نقل و انتقالات. اما به هر حال در مورد آقای کارتال الان حرف حدیث هست با توجه به اینکه ایشون الان حضور نداره، نیامده و باشگاه پرسپولیس اردوی پیش‌فصلی که در ترکیه داشته الان تکلیفش مشخص نیست و همچنین وضعیت سرمربی این تیم. البته آقای درویش هم دیروز درخواست رو از سازمان لیگ انجام داده بودن با توجه به اینکه حالا شرایط بازیکنان خارجی که در لیگ برتر هستن، برخی از این بازیکنان شرایط نامشخصی دارن، درخواست داشتن که سهمیه بزرگسال بیشتر بشه، زیر 23 سال جزء سهمیه نباشه، بتونن بازیکنانی که میگیرن بیشتر باشه با توجه به خریدهایی که باشگاه پرسپولیس کرده، یک سهمیه بیشتر نداره. باید ببینیم سازمان لیگ پاسخ آقای درویش رو چگونه خواهد داد. البته آقای کارتال حالا به عنوان مثال ما گفتیم ما وضعیت پرسپولیس توضیح دادیم، اما مثلا سرمربی فرانسوی باشگاه سپاهان یا بازیکن خارجی مثلا باشگاه استقلال، خیلی از اونها هیچ اتفاقی نیفتاده و اونها خیلیاشون هستن خواهان این هستن که ادامه بدن و هیچ مشکلی از این بابت نداره. اما در مورد باشگاه پرسپولیس کمی شرایط پیچیده و متفاوت هستش. باید ببینیم که خواسته آقای درویش، نامه‌ای که آقای درویش به سازمان لیگ زده، مورد قبول قرار میگیره در مورد سهمیه ها و یا اینکه اردوی پیشفصل اونها به چه شکل برگزار خواهد شد و چه کسی بالا سر تیم پرسپولیس قرار میگیره و در این پیشفصلی که باید شروع بکنن تمریناتشون رو، با همون که وزارت ورزش کمیته ملی المپیک گفتن حالا همه رشته ها فوتبال و غیر فوتبال باید کار خودشون رو کم کم دارن آغاز میکنن، چه کسی بالا سر تیم پرسپولیس قرار میگیره.
وزیر ورزش و جوانان ایران گفت 25 ورزشکار ایرانی به شهادت رسیدند. در همین خصوص صحبت‌های احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان ایران رو در خصوص شهدای ورزشکار ایران در حملات اخیر رژیم صهیونی می‌شنویم.
متاسفانه ما در رفتار کمیته جهانی المپیک از قدیم یک رفتار چنگانه دیدیم. به هر حال رژیم منحوس صهیونیستی جنایت خیلی زیادی در گذشته مرتکب شده، ولی هیچ در واقع رفتاری که نشاندنده جلوگیری از حضور ورزشکاران این رژیم به وجود به عمل بیاد ما نداشتیم. در مقابل و بعضی از کشورها به همین بهانه و صورت تعلیق داشتن. ما متاسفانه در این یک هفته گذشته حدود 25 ورزشکار خودمون رو به هر حال در عرصه دفاعی که داشتیم، بعضیشون در روی پدافند هوایی بودن، بعضیشون در کسوت ناجا بودن، بعضیشون در کنار خانوادهشون در خواب به سر می بردن و به شهادت رسیدن. فقط عثمان لرستان قهرمانمون 7 شهید ورزشکار داشتیم. بنابراین ما یک به هر حال نامه‌ای رو تنظیم کردیم به فدراسیون‌هایی که در اون رشته ورزشکاران ما به شهادت رسیده و همچنین به IOC و میدونیم گوش شنوای متاسفانه نیست، ولی با این وجود تکلیف داریم که از حریم و حال جمهوری اسلامی سیانت بکنیم و قطعا در آینده شاهد تحرکات دیپلماتیک در حوزه ورزش بیشتر خواهید بود.
مخاطبان عزیز برنامه ورزشی، در بخش پایانی برنامه با معرفی یک ورزشکار در خدمت شما هستیم. علی دایی متولد 21 مارچ 1969 میلادی، مصادف با 14 بهمن ماه سال 1348 شمسی، بازیکن سابق و مربی فوتبال ایرانی است. او در رده باشگاهی با وجود انجام بازی در لیگ ایران، تجربه شرکت در لیگ‌های قطر، آلمان و امارات رو از پیش گذرونده. در ایام کودکی او رو به نام شهریار صدا می زدن که اکنون هم این اسم جزو القابش هست. در سال 1367 شمسی در کنکور شرکت کرد و توانست در رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف نمره قبولی بگیره. او فوتبال خودش رو در دوران دانشجویی با تیم بانک تجارت شروع کرد. سپس به پرسپولیس تهران پیوست و از آنجا و تیم ملی ایران به بازیکنی مشهور و نامی تبدیل شد که با گلزنی‌های پیاپی به بهترین تیم‌های فوتبال جهان نیز پیوست. دایی در رده باشگاهی علاوه بر بازی در لیگ ایران، سابقه حضور در لیگ‌های قطر، آلمان و امارات رو هم داشته. علی دایی با زدن 109 گل در 148 بازی ملی، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فوتبال ایران و سومین گلزن برتر جهان در رده ملی شناخته میشه. دایی به عنوان اولین بازیکن جهان محسوب میشه که بیش از 100 گل ملی به ثمر رسونده. علی دایی با پیراهن بایر مونیخ آلمان بوندسلیگا رو فتح کرده و با این تیم تا فینال لیگ قهرمانان اروپا هم راه یافته. او در نظرسنجی سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان بهترین مهاجم تاریخ جام ملت‌های آسیا انتخاب شد. دایی با ثبت 14 گل رکورد بیشترین گلزنی در تمام ادوار جام ملت‌های آسیای فوتبال رو در اختیار داره. دایی در سال 1385 به عنوان بازیکن مربی باشگاه سایپا پا به عرصه مربیگری هم گذاشت. او در اسفند ماه 1386 شمسی نیز به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد. برخی از مهمترین افتخارات علی دایی عبارت است از بازیکن سال فوتبال آسیا 1999، دومین بازیکن سال فوتبال آسیا 1996، بهترین بازیکن ایرانی قرن 20 به انتخاب فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال، دومین گلزن بازی‌های ملی مردان جهان در تمام ادوار با 109 گل، بهترین گلزن بین‌المللی مردان جهان 1996-2004، بهترین گلزن جام ملت‌های آسیای فوتبال 1996 با 8 گل، بهترین گلزن بازی‌های آسیایی فوتبال 1998 8 گل، بهترین گلزن قهرمانی فوتبال غرب آسیا 2004 5 گل، بهترین گلزن لیگ برتر خلیج فارس در فوتبال ایران 1382-83 با 16 گل، عضو تیم منتخب قرن 20 فوتبال آسیا به انتخاب فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال، عضو لیست 10 بازیکن برتر تاریخ فوتبال آسیا و عضو تالار مشاهیر فوتبال آسیا 2014. خب مخاطبان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. شما مخاطبان عزیز میتونید ما رو در سایت parstoday/tj در فضای وب دنبال کنید. شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
یاران عزیز، جریان شوم تقدیمتان میگردد، بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شکی نیست که کشته شدن یکی دیگر از رهبران القاعده در یمن تأثیر منفی بر آینده القاعده خواهد داشت و ناتوانی آن را در حفظ انسجام و جذب افراطی‌گرایان را بیشتر به نمایش خواهد گذاشت. اما به نظر می رسد که قتل قاسم ارمی تأثیر چندان بر آینده این سازمان نخواهد گذاشت، زیرا اولا اگر نام قاسم ارمی با بسیاری از عملیاتی که در داخل و خارج یمن همراه بود و به همین دلیل توجهات را به خود جلب کرد و زمینه را برای رهبری او بر القاعده مهیا کرد، ولی با این حال وی از رهبران قوی و با نفوذ القاعده شبه جزیره به شمار نمی آمد و این ضعف رهبری ارمی هم در افول عملیات سازمان بر ضد نیروهای آمریکایی و هم ضد انسجام درونی القاعده منعکس شد. سازمان‌های افراطی مانند القاعده ثابت کردند که توانای ایجاد رهبران دیگر برای جانشینان رهبرانی که حذف شده را دارند و معمولاً از نبود یک رهبر متأثر نمی شوند. زمانی که قاسم ارمی در سال 2015 رهبری القاعده را به دست گرفت، این سازمان مناطق وسیع از جمله کنترل تقریباً کامل بر المکلا را در کنترل داشت و نفوذ گسترده در شبو و ابین داشت. اما از آن زمان تحت فشار حملات آمریکا و عملیات انجام شده توسط نیروهای یمنی روند افول خود را آغاز کرد. در زمان فعلی این سازمان تحت تأثیر ضربات نیروهای ائتلاف عربی و نیروهای یمنی به هسته های پراکنده در برخی از نقاط محدود تبدیل شده و انتظار نمی رود که مرگ القاسم ارمی و جانشینی فرد جدید به جای او سبب تغییر شرایط و بهتر شدن وضعیت شود، مگر اینکه در اثر شدت جنگ داخلی و خارجی و شدت یافتن نابسامانی در کشور و خامت امنیت در کشور بدتر شود و القاعده در خلال چنین شرایطی دوباره بتواند خودش را بازسازی کند و قوای خود را تجهیز کند. نتیجه گیری، انتظار نمی رود که کشته شدن قاسم ارمی تهدید القاعده در شبه جزیره عربستان را پایان دهد یا از بین ببرد. این سازمان می تواند دوباره خود را بازسازی کند و رهبران جدید برای خود در آینده ایجاد کند. اما این روند که از مدت ها قبل ایجاد شد می تواند ناگزیر القاعده را تضعیف کند و سستی داخلی آن را افزایش دهد. و اما برای آن که همیشه از شر القاعده خلاص شویم، مستلزم تحقیق برخی شرایط و الزامات ضروری است که شاید مهمترین آنها عبارتن از اول پایان دادن به درگیری های نظامی جاری در یمن که این سازمان در تشدید حضور و گسترش خود در خاک یمن از آن سود میبرد. دوم، ادامه تلاش های منطقه و بین المللی در سالهای اخیر برای مقابله با القاعده با همان شتاب و قدرت، زیرا کاهش تلاش ها برای مبارزه با این سازمان با آن فرصت میدهد تا دوباره خود و توانایی هایش را بازسازی کند که خطر برای یمن، منطقه و جهان خواهد بود. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
در سه‌شنبه شب امشب با تکرار راز تندرستی در خدمت شما خوبان هستیم. همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده ی برنامه راز تندرستی. دانستنی هایی درباره نوشیدنی های کافئین دار موضوعی است که در این قسمت اون رو بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر رضا شاهینی، متخصص صنایع غذایی، هم کارشناس برنامه ان که صحبتاشون تقدیم خواهد شد. نوشیدنی‌های زیادی داریم که می‌توانند با مصرف آنها کافئین‌های مورد نیاز بدن را در طول شبانه روز کسب کنید. کافئین دارای فواید زیادی هست، اما برخی از نوشیدنی‌های کافئین داری وجود دارد که به علت ضررهایی که دارند سلامتی را به مخاطره می‌اندازند، همچون نوشابه‌های انرژی‌زا. البته در این که کافئین یک داروی طبیعی است و فواید زیادی مثل تقویت حافظه، پیشگیری از سرطان پوست، درمان کبد چرب و غیره دارد شکی نیست، اما نکته اینجاست که نوشابه با داشتن قندهای مصنوعی و کالری بالا باعث چاقی می شود و همچنین اسیدهای موجود در نوشابه مینای دندان را از بین می برد. به طور کلی ضررهای نوشابه خیلی بیشتر از فوایدش هست. قهوه یکی از معروف‌ترین نوشیدنی‌های کافئین دار به شمار می‌رود. وقتی قهوه می‌نوشید فقط به این فکر می‌کنید که انرژی لازم برای یک روز کاری را به دست آورید، اما در حقیقت نوشیدن قهوه مزایای دیگری هم دارد. کارشناسان تخمین می‌زنند که در سراسر جهان روزانه بیش از 2 میلیارد فنجان قهوه مصرف می‌شود. محققان فواید نوشیدن قهوه را برای بیماری‌هایی مثل دیابت، بیماری قلبی عروقی، بیماری التهاب روده و بیماری‌های مربوط به کبد را بررسی کردند و به نتایج بسیار مطلوبی رسیدند. فواید مصرف چای. چای سیاه نوشیدنی است که بعد از آب بیشترین مصرف را در جهان دارد. مصرف روزانه چای می‌تواند از بروز حملات قلبی و سکته مغزی جلوگیری کند. یکی از مهمترین فواید چای کمک به سلامت دهان و دندان هست که این مسئله در تحقیقات گسترده‌ای اثبات شده است. همینطور که می‌دانید، فلوراید ماده است که از آسیب‌های دندان جلوگیری می‌کند و این ماده به مقدار زیادی در چای وجود دارد. مصرف چای خطر ابتلا به بیماری آلزایمر را کاهش می‌دهد. مصرف چای به دلیل داشتن فلاون باعث بهبود سلامت قلب می‌شود. به گفته پژوهشگران، مصرف چای سیاه احتمال ابتلا به سنگ کلیه را تا 8% کاهش می‌دهد و مصرف روزانه چای می‌تواند اسهال را درمان کند. دکتر رضا شاهینی، متخصص صنایع غذایی.
کافئین یه ماده شیمیاییه که جزء ترکیبات دارویی به عنوان ترکیبات محرک هم محسوب میشه. این مشخصا روی دستگاه عصبی مرکزی تأثیر میذاره کافئین و عملکرد مغز رو تغییر میده. باعث میشه که متابولیسم بدن بره بالا، نمیدونم هوشیاری بیشتر بشه، آگاهی محیطی بیشتر بشه. به این ترتیب برآوردهایی که انجام شده اینه که حداقل یه چیزی حدود 90% مردم دنیا به گونه‌ای از یکی از محصولات کافئیندار در شبانه روز دارن استفاده میکنن. پس اگر خود کافئین رو به عنوان یک ماده دارویی بدونیم، این پرمصرف‌ترین ماده دارویی جهان حساب میشه. یک ماده دارویی کاملا طبیعی هستش. از نظر منابعی که ما بخوایم کافئین دریافت کنیم، طبیعتا با اختلاف بسیار زیاد تو منابع طبیعی، دانه قهوه بالاترین منبع کافئینه. بابا این فراورده هایی که از قهوه به دست میان که حالا نوشیدنی های قهوه‌شن اصلی ترین منابع کافئین، با فاصله چای قرار داره و بعد میایم سراغ نوشابه ها و نوشیدنی هایی که حالا به صورت به معنی سنتتیک بشر داره تولید میکنه، که باز تو بین این نوشیدنی ها هم نوشیدنی های انرژیزا که برای حالا فعالیت‌های ورزشی طراحی شدن، به همون دلیلی که کافئین سیستم عصبی رو تحریک میکنه و باعث افزایش هوشیاری و افزایش کارایی میشه، تو نوشیدنی‌های انرژیزایی که تولید میشه مقدار کافئین زیادی وجود داره. به این ترتیب نوشیدنی‌های کافئیندار رو اگه بخوایم بگیم، قهوه و فراورده‌هاش، چای و فراورده‌هاش و نوشیدنی‌های انرژیزا. خب نوشابه ها به ویژه نوشابه های کلا، از اونها هم بیشتر نوشابه های انرژیزا، اینا اصلی ترین منابع نوشیدنی های کافئین دار هستن. حالا کافئین تو مدل های مختلف به صورت قرص، جوشان، فراورده های دیگه هم وجود داره، ولی اینا اصلی ترین فراورده هایی هستن که بشر داره ازشون به عنوان نوشیدنی های کافئین دار استفاده. در مورد مصرف نوشیدنی های حاوی کافئین، همونقدر که اثرات مفیدی داره، باید حواسمون باشه که مقدار مصرف زیادی اینجور فراورده ها هم اصولا مناسب نیست و نباید این اتفاق بیفته. مثلا افرادی که مستعد فشار خون بالا هستن، نوشیدن بیش از 2 یا 3 فنجان قهوه در روز برای سلامتیشون کلن خیلی مناسب نیست. برای ما باید واقعا همون قضیه تنوع و اعتدال رو تو همه چیز رعایت کنیم، من جمله همین مصرف نوشیدنی های کافئین. چای پر مصرف ترین نوشیدنی جهان بعد از آبه، یعنی در همه جای دنیا چای مقدار خیلی زیادی مصرف میشه. چای نسبت به قهوه فراورده ملایم تری هم هست، به خاطر اینکه مقدار کافئین خیلی کمتری داره نسبت به قهوه. اگر بسیار پررنگ نباشه و خیلی داغ نباشه، میشه مقدار خیلی زیادی چای رو بدون هیچ نگرانی در طول روز مصرف کرد. مهمترین پارامتری که توی چای میشه بررسی کرد، یکی رنگ این چای خشک هستش، چای سیاه که ما میخریم. رنگ افراطی، مثلا سیاه خیلی افراطی نباشه، چون رنگ طبیعی به شدت سیاه نیست، این در یک فرایند تخمیری این رنگ اتفاق میفته. ولی و بعد عطرش، چای نباید بسیار معطر باشه. ما هیچ چایی رو نداریم که عطر خیلی زشته باشه. چای یک عطر ملایم طبیعی داره و اگر فراورده چای عطر خیلی زیادی داشته باشه، این مسلماً با اسانس این اتفاق افتاده. من نمیگم که اون اسانس طبیعی بوده یا مصنوعی بوده، اون بحث دیگریه. خب اما اصولاً وقتی در مورد چای طبیعی صحبت میکنیم، عطر خیلی زیادی نداره و بعد رنگش وقتی موقع دم کرد ناگهانی رنگ نمیده. بنابراین این نوع چای که رنگ طبیعی خودش رو داشته باشه و عطر ملایم خودش رو داشته باشه به عنوان چاییه که میشه بهش اطمینان کرد. واقعیتش هم اینه که در مورد چای آنچه که در کشور خود ما تحت عنوان چای کشور خودمون داره میشه، حالا با عنوان شهرهای مختلف شمال کشورمون که خب قطبش هم در ایران خب شهر لاهیجان هستش، واقعا یک چای با کیفیت بسیار بسیار خوبه و خوشبختانه میشه الان با توجه به امکانات فراوری و چای با کیفیت خیلی خوب داخلی داره تولید میشه. البته که این ناقض این نیست که بعضی از چایهای خارجی هم کیفیت بسیار خوبی دارن، چای در کنیا، در سریلانکا، اینا قطبهای تولید چای در دنیا هستن. شاید خیلی مصرف کننده معمولی نتونه تقلب رو در چای مثل خیلی از پروردگاری تشخیص بده، اما یکی از کارهایی که خب اتفاق میفته افزودن اسانس به چای، افزودن اسانس به چای با آنچه که تحت عنوان چای عطری فروخته میشه فرق داره ها. من اینو میخوام تاکید کنم. ببینید وقتی شما میرید چای مثلا برگاموت میخرید، خب خودتون عمدن میدونید که توی این عطر اضافه شده، یعنی شما میدانید این تقلب نیست، این یک فراورده است. حالا این که یه مصرف کننده سلیقش چای عطری رو میپسنده یا نمیپسنده و اینکه آیا چای عطری سلامت چای طبیعی رو داره که جوابش خیره، این دیگه انتخاب اون مصرف کننده، این تقلب نیست، این یک محصوله، تولید شده، حالا مصرف کننده است که انتخاب میکنه اینو میخواد یا نمیخواد. ما وقتی داریم از اسانس چای صحبت میکنیم یعنی اینکه به چایی که با کیفیت پایین بوده بیان اسانس خود چای اضافه کنن و چای با کیفیت بالاتر تقلبی بفروشن. اینه که ما داریم به عنوان تقلب صحبت میکنیم و الان این چای های عطری تو بازار صرف نظر از اینکه سلامت چای طبیعی رو ندارند اما تقلب نیستند، یک فراورده صنعتی هستند که تولید شده، خب مصرف کننده خودش رو هم داره، که واقعا در مورد اونها هم بهتر اینه که ما خودمون بیایم و چایهای عطری طبیعی تو خونه خودمون درست بکنن با اضافه کردن دارچین، با اضافه کردن گیاهان معطر، هر کس با سلیقه خودش. پس از کردم اضافه کردن اسانس یه تقلب خیلی رایج، اضافه کردن رنگ. شما بعضی وقت ممکنه چای رو بگیرید حتی تو آب سرد بریزید رنگ، توی آب سرد هرگز رنگ نمیده، حداقل تو زمان کوتاه، حالا در زمانهای طولانی چرا آقا، ولی اینکه بلا فاصله اگر چای در آب سرد رنگ از خودش ظاهر کرد خب این معلومه که این چای یه جای کارش اشکال داره. اصلا افتخاری نیست اگر یک تی بگ که من میتونم مثلا 5 تا لیوان به شما چای بدم، بگ ها رو اجازه بدیم واقعا برای شرایط خاص باشه. دم کردن چای بهترین ویژگیه، چون ترکیبات معطره و ترکیبات مفیدی که در چای وجود داره و انواع فلاونوئیدهای دیگه که اینا به سلامتی بدن بسیار کمک میکنن در اثر دم کردن چای. به طور کلی دانه قهوه به رنگ سبز، احتمالاً هم الان شنوندگان عزیز ما دیدن دانه قهوه سبز که خب خیلی هم مرسوم شده که میگن برای کاهش وزن و این حرفا و درست هم هست. این دانه قهوه میاد و رست میشه، برشته میشه و خب میشه اون آنچه که ما از قهوه تو ذهنمون، قهوه خودش طبیعتاً قبل از رستینگ، قبل از برشته کردن اون رنگی نیست. در دنیا به طور کلی دو نوع دانه قهوه خیلی مرسومه در دنیا. یکی دانه هایی که تقریبا 80% 70% قهوه دنیا از این دانه به دست میاد، اصطلاحا بهش میگن قهوه عربیکا، نوع خاصی از درختان تو ارتفاع بالاتر به دست میان، اینا تلخی متعادل تری دارند که خیلی هم در دنیا مرسومه. تقریبا آنچه که حالا ما داریم قهوه میخوریم تو انواع مختلف از این دانه به دست میاد، از دانه به نام دانه قهوه عربیکا. یه نوع دیگر رو اصطلاحا بهش میگن روبوست که این خب مقدار خیلی کمتریه در دنیا این قهوه روبوست و خیلی تلخیش بیشتره و شاید اصولا خیلی از حالا افراد معمولی هم تونن این رو بپسندن. برای از نظر خود دانه ما دو نوع قهوه داریم، عربیکا و روبوست. حالا بر اساس این که هر کدوم از اینا رو چجوری بیایم دم کنیم اون اصطلاحات مختلف فراوان دیگه به وجود میاد دیگه، که مثلا فرض فرمایید که قهوه ترک که دانه قهوه رو خیلی نرم آسیاب میکنن و میذارن میجوشه، اصطلاحش در دنیا. یا مثلا قهوه فرانسه که خیلی معروفه، حتی تو ایران خیلی زیاد این استفاده میشه، مثل چای کاملا رقیق لرد نداره، چون لردش توی اون دستگاه قهوه ساز میمونه. قهوه خیلی رقیقیه، یعنی از بقیه قهوه ها این رو میشه خیلی بیشتر خورد چون خیلی رقیق هستش. شاید متداول ترین و شناخته شده ترین نوع قهوه یعنی قهوه اسپرسو، که این از نظر آسیاب شدن نه به زبری فرانسه آسیاب میشه و نه به نرمی قهوه ترک. و بعد حالا این فقط هم قهوه ساز یا حالا به اون لیوان خاص خودش تولید میشه، که آب داغ با فشار میاد از لای قهوه رد میشه، بنابراین تمام عصاره قهوه و کافئین قهوه رو استخراج میکنه. به خاطر همین هست که وقتی از قهوه اسپرسو صحبت میشه، خب مقدار مصرفش خیلی کمتره. یعنی هیچ کس نمیتونه قهوه اسپرسو رو مثلا به اندازه قهوه فرانس قهوه اسپرسو. اینم به خاطر اینکه خب کافئین بسیار بالایی داره، چون فرایند استخراج این قهوه تمام عصاره رو میکشه و میاره بیرون.
دوستان عزیز، سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره شاداب و موفق باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یاران همراه، تشکر و سپاس که تا این لحظه از برنامه ها با ما همراه بودید. همکارانم آماده هستند تا مجله خبری سیاسی رو تقدیمتان کنند. همراهی بفرمایید.
مجله خبری.
سلام شنوندگان گرامی، با مجله خبری دیگر در خدمت شما هستیم. در این بخش از مجله می خواهیم درباره گوهر سخن بگوییم که در ژرفای تاریخ و فرهنگ ملت ایران ریشه دوانده است. آزادگی. آزادگی آن روحی تسلیم ناپذیره که مردم ایران از روزگاری باستان تا امروز در برابری هر تجاوز و ظلم به نمایش گذاشتند. ما میخواهیم فریاد بزنیم که ایران و مردمش در برابر حملات ناجوان مردانه اسرائیل و آمریکا نه تنها آزاده اند، بلکه همان گونه که امروز جهان به چشم خیش دید پیروزند. پیروزی که ریشه در تاریخ پر افتخار این سرزمین دارد و پیامی مستقیم برای آنهای خواهیم داشت که حقیقت را پشت منصبهای سیاسی خود پنهان میکنند. ایران من، ایران من، ایران من، ایران من، آزادگی چیست؟ آزادگی یعنی استادن در برابر ظلم حتی وقت دشمن با تمام قوا به میدان آمده است. یعنی انتخاب حقیقت و انسانیت وقت جهان تو را به سکوت یا تسلیم دعوت میکند. برای مردم ایران آزادگی یک انتخاب نیست، بلکه بخش از هویت آنهاست. از روزگاری کوروش بزرگ که منشور حقوق بشرش جهان را به شگفتی واداشت تا امروز که ایران در برابر حملات اسرائیل و حامیانش استاد، این ملت نشان داده که آزادگی در خونش جاری است. امروز جهان شاهد بود که اسرائیل با حملات خود به تأسیسات ایران بار دیگر کوشید روح این ملت را در هم بشکند، اما ایران و مردمش با پاسخهای قاطع و مقاومت بیمانندشان نشان دادند که نه تنها تسلیم نمی شوند، بلکه با سربلندی از این آزمون بیرون آمدند. آزادگی ایران در فریاد مادر است که فرزندش را در دفاع از وطن از دست داده، اما همچنان سرش را بالا می گیرد. در عزم جوان است که با دستانی خالی اما دل پر از ایمان از خاکش دفاع می کند. فرخناز ارباب، سرمربی تیم ملی کراته جوانان و ناشنوایان، بانویی که باشگاهش را وقف سرزمینش کرد و گفت: ما سربازان این وطنیم، ورزش نماد صلح و برابری است. برای مردم ایران سلامتی و آرامش آرزو دارم. گزارش در این زمینه میشنوید.
وقتی دشمن نوجوانمردان خاک ایران را نشانه گرفت، فقط سربازان نبودند که ایستادند، دلهایی هم بودند که سنگر شدند. این قصه بانوی از جنس غیرت است، از میدان کاراته. فرخناز ارباب سرمربی تیم ملی کاراته جوانان و ناشنوایان که باشگاهش را وقف کرد.
فرخناز ارباب هستم، سرمربی تیم ملی کاراته بانوان کشور. برای همه مردم شریف کشورم در این روزهای سخت و دشوار از خداوند متعال سلامتی و آرامش رو می‌طلبم. ما سرباز این کشوریم و ورزش نمادی از صلح و برادری است. ما فرزندان ایران همراه با ملتی مظلوم و بیگناه در این روزهای سخت مقاومت خواهیم کرد. امروز باید فریاد مظلومانه مردم کشورم رو به گوش جهانیان برسونم. من اینجا اعلام میکنم مجموعه ورزشی دارم به نام رعداسا که در اختیار خانواده هایی که پناهی ندارن قرار میدن. انشاءالله با همدلی و انسجام از این روزهای سخت عبور خواهیم کرد. انشاءالله.
باشگاهی که روزی محل تمرین و رقابت بود، حالا شده پناهگاه همدلی. کفوش‌های ورزشی حالا زیرانداز خواب یک خانواده است. اینجا مدال توزیع نمی‌شود، اما افتخار چه؟ در میانه جنگی که از انسانیت عبور کرده، انسان‌هایی هستند که هنوز ایستادند، نه با اسلحه، نه با شعار، بلکه با دلشون. اینجا ایران است، جایی که صدای ورزش صدای مردم است، صدای زندگی.
آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یارو یارو عشق تو سرچشمه امید تو. ای صبح فروردین من، ای تکیه گاه آخرین.
مجله خبری را ادامه می دهیم. بیایید با تاریخ این سرزمین کهن سفر کنیم. تاریخ ایران داستان است از مقاومت و آزادگی در برابر دشمنان قدرتمند. از زمان هخامنشیان وقت کوروش به جهانیان نشان داد که می توان با عدالت و انسانیت بر دلها حکومت کرد، تا دوران ساسانیان وقت ایران در برابر امپراتوری روم ایستادگی کرد، این سرزمین هرگز سرخم نکرد. در دوران اسلامی وقت مغول‌ها به ایران تاختند، این مردم ایران بودند که با فرهنگ و ایمانشان حتی مهاجمان را در خود حل کردند. در قرن‌های بعد وقت استعمارگران غربی به این سرزمین چشم دوختند، قیام‌های مثل نهضت تنباکو، انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی نشان داد که ایرانیان آزادند و تسلیم زور نمی‌شوند. در قرن بیستم وقت صدام با حمایت قدرت‌های جهانی به ایران حمله کرد، مردم این سرزمین از زن و مرد، پیر و جوان، با دستان خالی اما عزم پولادین دشمن را به زانو درآوردند. جنگ تحمیلی 8 ساله نه تنها آزمون برای قدرت نظامی ایران، بلکه نمایش از آزادگی این ملت بود. جوانانی که در جبهه ها جان دادند، نه برای شهرت یا قدرت، بلکه برای دفاع از حق و حقیقت رفتند. این روحیه همان آزادگی است که امروز در برابر حملات اسرائیل و آمریکا نیز دیده شد. وقتی موشک های ایران در پاسخ به تجاوزات اسرائیل شلیک شدند، این پیام به جهان مخابره شد: ایران آزاده است و خواهد ماند. و امروز بعد از 12 روز جنگ، با عقب نشاندن دشمن چنین نیز شد. این پیروزی نه فقط در میدان جنگ، بلکه در قلب‌های مردم است که هرگز تسلیم ظلم نشده اند. امروز ایران باری دیگر در برابر تجاوزات اسرائیل و آمریکا آزمون تاریخی را پشت سر گذاشت. اخبار و گزارش های اخیر حاکی از آن بود که اسرائیل به تأسیسات ایران حمله کرده و سعی داشته روح مقاومت این ملت را تضعیف کند. حمایت آمریکا از این رژیم و حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران نیز در ادامه همین سیاست بود، اما پاسخ ایران قاطع و روشن بود. موشک‌هایی که نه تنها قدرت نظامی بلکه اراده پولادین این ملت را به نمایش گذاشتند، هم تل اویو را در هم کوبیدند، هم پایگاه آمریکایی العدید قطر را. دکتر باقرزاده، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژی، درباره آتش بس اعلام شده و عملیات دقیق و کوبنده جمهوری اسلامی ایران علیه پایگاه آمریکایی در قطر گفت:
عرض به خدمت شما که جمهوری اسلامی ایران در مدت 47 سالی که در دراعت حکومت جمهوری اسلامی ایران وسط میدان قرار گرفته، تولید قدرت پیوسته یکی از مؤلفه‌های بنیادی و اساسی اون بوده. اما در برابر این تولید قدرت که باعث شده جمهوری اسلامی رو امروز شما به عنوان یکی از ابرقدرت‌های دنیا معرفی بکنید به عرصه جهانی، تمامی شبکه استکبار سعی کرده که هر چیزی که از دستش برمیاد رو انجام بده. یک روز میدان جنگ رو در 8 سال دفاع مقدس دیدن، یک روز با انواع اقسام فتنه ها، یک روز میدان تحریم اقتصادی، و اخیراً عرض خدمت شما که سعی کردن در میدان مذاکره، عرض خدمت شما که ایران رو در واقع کمرش رو خم بکنه. خب در آنچه که ایالات متحده آمریکا رقم زد این بود که حتی به آنچه که خودش امضا میکنن پایبند نیست و اون رو کنار میذاره، اما در فرایند مذاکرات جدید دنبال این بودن که بتوانند دستاورد هسته‌ای و به خصوص غنی‌سازی که فوق‌العاده مهم بود رو از ما بگیرن، موشکی رو از ما بگیرن، مؤلفه‌های قدرت و آنچه که به عنوان پارامترهای یک تمدن پیشرفته است رو از ما بگیرن. ما پشت میز مذاکره بودیم برای احقاق حقوقمون، ما به پشت میز مذاکره بودیم برای اینکه بتوانیم حق غنی‌سازی داشته باشیم از دولت هایی که بعضن حتی خودشون عضو MPT و پادمان های بین المللی نیستن و تا دلتون بخواد بمب اتمی دارن. اینها از خدمت شما که چون در میز مذاکره کم آوردن و منطق قدرتمند جمهوری اسلامی ایران رو نتونستن پاسخ بدن، رو آوردن به حمله نظامی، آغازگر حمله نظامی شدن به خیال خام این که میتوانند این بار کمر جمهوری اسلامی ایران رو خم بکنن و ایران رو ملزم بکنن که هسته ایشو کنار بگذاره و غنی سازی نداشته باشه. همچنین دنبال این بودن که بتوانند موشکی ایران رو کنترل بکنن. عزیزان بزرگوار و شنونده محترم، دقت داشته باشید، در این 12 روز آنچه رقم خورد این بود که سر سوزن جمهوری اسلامی ایران از آنچه که حقوق اون بود عقب نشینی نکرد. هسته ای امروز محکم برقراره، هم به جهت پدافند خود هسته ای، هم به جهت پدافند غیر عامل، و همین که آنچه به عنوان هسته ای هست امروز عرض خدمت شما که قوی تر از قبل قرار داره. امکانات سر جای خودش هستند، بله ممکنه که یک جاهایی رو محدود ضربه هم زده باشن، اما اصل امکانات هست. و از اون مهمتر این است که ما دانش هسته‌ای رو توانستیم گسترش بدیم و جوانانی که توانستن اون رو رقم بزنن هنوز هستن و بزرگترش خواهند کرد. از اون ور دانشی به نام دانش موشکی ما امروز نشون داد که میتوانه از پدافند تمام عیار در واقع ائتلاف تکنولوژی غرب عبور بکنه. حداقل از 7 لایه پدافندی که در برابرش قرار داشت هر روز عبور کرد و نشون داده شد در چند روز اخیر که برای ما دیگه پدافندی به نام اسرائیل باقی نمونده، پدافندی که به طور کامل توسط ایالات متحده آمریکا تامین شده، بالاترین سطح تکنولوژی در اختیارش بوده و در برابر ما بوده. ما امروز و در این 12 روز با یک دولت نجنگیدیم، با یک رژیم نحس نجنگیدیم، ما با همه کسانی که به عنوان ائتلاف غربی عبری تعریف میشن جنگیدیم.
مردم ایران از تجار در کوچه های تهران تا کشاورز در دشت های خوزستان همه یک صدا ایستادند. آنها می دانند که آزادگی یعنی دفاع از حق، حتی وقت دشمن با پیشرفته ترین سلاح ها می آید. آزادگی یعنی وقت کودک فلسطینی زیر آوار فریاد می زند، ایران صدای او را به جهان برساند. این است معنای واقعی پیروزی، پیروزی که نه در تسلیم دشمن بلکه در حفظ انسانیت و حقیقت تعریف می شود. فکر کنید با خانواده در جنوب ایران که با وجود تحریم های فلج کننده با عزت زندگی می کنند یا با دانشمنده که در برابر تهدیدات دشمن با پژوهش و پیشرفت ادامه می دهد. اینها نمونه های زنده از آزادگی اند. ایران امروز با وجود همه فشارها نه تنها استاد بلکه به جهانیان درسی آزادگی داد. ایران در طول تاریخ صلح و نوع دوستیش را ثابت کرده است. ایران هیچ وقت حداقل در 300 سال اخیر شروع کننده جنگ نبوده است، با اینکه هدف گلوله های دشمنان چون امریکا و اسرائیل قرار گرفته، ولی باز هم جوان مردانه از کشور و مردمش دفاع کرد. مردم ایران از هر قوم و آینه در طول تاریخ نشان دادند که آزادگیشان فراتر از مرزها و منافع سیاسی است. در جنگ جهانی دوم وقت ایران پناهگاه آوارگان لهستانی شد، این آزادگی بود که درخشید. وقت در انقلاب اسلامی 1357 مردم برای آزادی و استقلال قیام کردند، این آزادگی بود که جهان را تکان داد. و امروز وقت ایران در برابر اسرائیل و حامیانش استاد، این آزادگی است که بار دیگر به جهانیان نشان می‌دهد که این ملت تسلیم نمی‌شود. تا مجله بعدی آزاده بمانید. خدا نگهدار روح آزاده شما شنوندگان عزیز.
پایان بخش برنامه امشب ما حکایت های ادبی است. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. درود بی پایان بر شما همراهان برنامه حکایت های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. شیادی در حال بافتن رشته های مو بود که بگوید من علوی هستم و با کاروان حجاز به شهری وارد شدم که از سفر حج برگشتم و شعری را به نزد پادشاه بردم که خودم آن را سرودم. پادشاه به بهترین شکل از او استقبال کرد و او را مورد احترام قرار داد. در میان مشاوران پادشاه که در آن سال از سفر دریایی بازگشته بودند، یکی گفت من او را در روز عید قربان در بصره دیدم. بنابراین مشخص شد که او حاجی نیست. شخص دیگری گفت پدرش نصرانی بود و در ملتیه زندگی می کرد. پس چگونه ممکن است او شریفی باشد؟ همچنین اشعارش در دیوان انوری ثبت شده بود. پادشاه دستور داد او را بزنند و تبعید کنند تا از او درباره دلیل گفتن دروغهایش در مورد درهم‌ها بپرسند. گفت ای خداوند روی زمین، یک جمله دیگر از من بشنو. اگر راست نباشد، هر مجازاتی که بخواهی لیاقت آن را دارم. پادشاه گفت بگو آن چیست؟ گفت قریبی گرت ماست پیش آورد، دو پیمانه آب است و یک چمچه دو. اگر راست میخواهی از من شنو، جهان دیده بسیار گوید دروغ. پادشاه خندهش گرفت و گفت از این راستر سخن تا عمر او بوده باشد نگفته است. فرمود تا آنچه که مورد انتظار است مهیا دهند و به خوشی به او بدهند و راه سفارش کنند.